بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی جلسه 420 روز سه‌شنبه مورخ 29/11/92.
نا بالقاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. امر سوم این است که آیا در نایب و منوب عن مماثلت شرط است یا شرط نیست؟ نه دیگه، سخن آقای حکیم بنا شد، شما ها نقد بفرمایید بعد ما استفاده کنیم. و حالا اگه مطلب آماده ای دارید بفرمایید. حالا نقدش را اگر نقد آماده ای شد بعد میفرمایید ما استفاده میکنیم. نقدم کردید، خیلی خوب. حالا برای که زحمت کشیدید چیزی بفرمایید. اگه از آقایونم قبل از بحث از حرم تا اینجا توضیح داد و استفاده کردیم، شما هم بگید ببینیم. حالا این مدعای دیگه مرحوم آقای حکیم در مقابلین میگن نخیر قابلیت داره. به چه دلیل مجنون قابلیت نداره؟ این نکته مهمیه در این بحث. به چه دلیل مجنون قابلیت تعلق تکلیف به خودش نداره؟ مگه عقل چه کار میکنه؟ او بنده خدا گفتن که عقل و عقل چیه؟ گفتن خب پس بی امان الله بلکر عقل چیه؟ ما میدونید کسی داریم در بین فقها، یکی از فقها میگه در مجتهد شرایطیست، بعد به احتیاط واجب مجتهد باید عاقل باشه. احتیاط واجب احتیاط واجب مجتهد باید عاقل باشه بلکر. حالا مگه علم شرط تعلق تکلیفه؟ ما مگه نمیگیم که اشتراک احکام بین عالم و جاهله؟ اگه شرط تنجز باشه پس اقتضا رو داره، تعلق گرفته مرحله تنجز رو نداره. با آقای حکیم مشترک میشید شما. خب شما بگید سیدنا چی بود و توضیحات قبلیتونم بگید. این نکته بله اراده نداره، این رو باید یه وقتی عرض کردیم. بحث جنون باید خیلی موضوع شناسی بشه، از اون بحثاییست که خیلی هم مهمه، فوق العاده هم آثار داره که این جنون، خود موضوع شناسی در این بحث بسیار مهمه. جنون یعنی چه؟ چه عارضه ایست؟ با انسان چه می کند که باعث میشه اقتضاء تکلیف از او گرفته بشه یا فعلیت از او گرفته بشه؟ دیدید مرحوم آقای حکیم الا آقای اشرفی میگفتن سه جا، چند جایی بحث متعرض شده بودن؟ قضای
توضیح تفصیلیش میشه که بحث قضای صلات بود، بحث صوم است، که بحث اینجا
بله. ببینید مرحوم آقای حکیم که نگاهشون این است که در یک جا حالا تهافتیم که تو کلامشون هست که اگر دقت بکنید که بعضی از دوستانم اشاره میکردن، ایشون یک جا در یک حالت میخوان بگن که مجنون نه اقتضاء فعلی نه اقتضاء فاعلی برای نیت قربت داره. اگر این رو بگیم عملا باید ملحقش کنیم به سبیه غیر ممیز، اگه اینو بگیم ادعا بکنیم باید ملحقش کنیم به سبیه غیر ممیز نه به سبیه ممیز. خب ایشون در صدر کلامشون در همین بحث دیروز یک جا اینو تکرار میکنن، میفرماین که نقص داره مجنون، چون نه نیت تقرب فاعلی میتونه داشته باشه نه نیت تقرب فعلی. خب حالا اگه کسی نمیتونه نیت تقرب فعلی نه نیت تقرب فاعلی داشته باشه، مگر تعلق تکلیف به او درسته؟ درست نخواهد، میشه مثل سویه غیر ممیز. دوباره بعدن با یک نگاهی از این مطلب که نمیخوان برگردن، و اون نگاه این است که ایشون جنون رو میان میگن بعضی از حالات طارع بر نفسه بعضی از حالات طارع بر جسمه. جنون از حالات طارع بر جسم است، عبادات لیاقت و اقتضاش به نفس و به روح برمیگرده. یه تحلیلیه که از کردم به کس دوستان، میشه یک مقاله در این کلام آقای حکیم، مقاله خیلی قویی ارائه کرد، حرفایشون رو نقد کرد. میفرمان چون مربوط به کمال نفسانی هست عبادات و اینا و جنون عارضه جسمیست، لذا اقتضاء تعلق تکلیف رو در مجنون از بین نمیبرد، بلکه میتونیم بگیم نقص فاعلی هم ندارد. اینجا باز این بحث موضوعی باید تحلیل بشود که عوارضی که بر جسم وارد میشه دو نوعه، تارتا تأثیری در روح ندارن، مثل اینکه طرف پاشل میشه، عصب دستش از بین میرود، دستش لمس میشه، این عوارض جسمی به کمال نفسانی ضربه نمیزنه، درسته؟ لذا مانع توجه تکلیف از جهات روحانی نمیشه، از جهات جسمی میگن اگر از این مرتبه تکلیف عاجزه فلان مرتبه رو انجام بده. اما بعضی از حالات جسمی هست درست عارضه جسمیست، یعنی درست جنون وقتی تحلیل میشود عارضه وارد بر دماغ و مغز است، ولی عارضه ایست که روح رو هم تحت تأثیر قرار میدهد. لذا میبینید اعمال صادره از روح که روح در این اعمال تأثیر داره، جنون باعث میشه همین اعمال مختل بشه، و اگه اینجوریه قطعا جنون در کمال نفسانی هم تأثیر خواهد داشت. لذا حالا عرض کردن از جهات مختلفی حرف رو باید تحلیل کرد بررسی کرد، زمینی که موضوع شناسی جنون در خیلی از جاها بحث بسیار پرثمری است که آثار و فواید خودش رو خواهد داشت. ما اشاره کردیم که ببینید این بحث بالاخره فضای خیلی زیادی برای بررسی دارد و ذهنتون باشه در یک جایی بررسی بشه بالاخره. خیلی بله. اونم نقد جدی داره، یعنی این کلام ایشون مگر نوم معصوم و اقماع او مثل بشر عادی است؟ این که ایشون میگن لذا نوم و اقماع بر معصوم جایز است ولی جنون بر او روا نیست، بدین معنا که تحلیل ایشون این است که در حقیقت حسن فعلی نداره اعمال در حال نوم و اقماع، ولی حسن فاعلی داره، لذا عیبی نداره پیغمبر بخوابد. پیغمبر آیا در این حالت نوم همون اختلال در اراده که در انسانهای عادی است در معصوم هم هست؟ اگه مقصودشون این باشه که این لوازم خیلی عجیبی دارد و نمیشه بهش ملتزم شد. لذا عرض کردم اونم جای خودش، حالا اگه مقصود این باشه مگر این که باز توجیه کنیم این بارد
چون پایان میگه
که نرو به پایانی داره، یعنی بس جنون هم بر مصدر اینم یکی از نکاتی است که اگر ما در جنون ما فقط صرف اقتضاء فعلی گفتیم نداره و اون اقتضاء حسن فاعلی داره، عملا اون اثرم دیگه از بین میره.
بفرمایید. جنون و
احکام مختلف نسبت به مجامی این تفاوت چم بحث شده جایی؟
نه من عرض کردم همین قبل از بحثی که از دوستان توضیح میداد یک مقاله بلکه یک رساله تحت این عنوان الجنون حدوده فی الشریعت الاسلامیه و آثاره فی الشریعت الاسلامیه، حد جنون در شریعت اسلامی چیست، آثار وار شده بر جنون چیست در فقه اسلامی. این خودش یک بحث بسیار مبسوط پردامنه ای می شود که خیلی هم جالبه.
ممکنه باشه نیابت تو بعد رقم رو بسنجیره بشه مثلا دار بعضی رو ند مثلا بعضی چیزا رو متوجه میشه بعضی از مجانین هستن.
حالا اونا دیگه مراتب جنون اگر ببینیم، این که عرض کردم باز موضوع شناسی جنون وقت مجنون بر او صدق میکنه نمیکند. الان میبینید در مباحث قتل ها اینها یکی از مفرها برای افراد جنون آنیه، طرف زده کشته کسی رو تو دادگاه ادعا میکنه من یه لحظه جنون آنی پیدا کردم، یعنی اعمالم تحت اراده ام نبود، پس بنابراین آثار بار نمیشود، منو نکشید قصاص نکنید مثلا دیه از بیت المال یا هر جور، بالاخره این ادعای جنون آنی. و بعد الان میبینید که طرف رو به پزشک قانونی میبرن، طرفی که ادعای جنون میکنه یا اگه قاضی احتمال جنون میده بچه‌شو کشته، او رو میبرن پزشک قانونی با یک تست های اونا میگن ما متوجه میشویم که آیا این فرد مجنون هست یا مجنون نیست. خب اینا واکاوی میخواد. مز اطلاع شما در این سفر گذشته ای من هفته قبل یا هفته قبل که مشهد بودم یک ساعت رفتم پزشک قانونی مشهد با روحانی که اونجا نماز میخون که از طلاب سابق ما بود هم آهنگ کردم، رفتم پزشک قانونی، رفتم دو سه تا از پزشکا هم بودن، چند تا سوال جدی داشتم با اینا مطرح کردم، واکاوی شد، بحث کردیم، بالاخره به یه نتایجی خودم در یک اموری رسیدم. حتی گفتن آجا یه حرفایی میزنی بیا بریم سالن تشریح هم الان ببین. گفتم باشه اگر نیازی بود میام، ولی الان داییه برای که بیایم سالن تشریح ببینیم نیست، ولی موضوع شناسی بحثا چاره نیست، بالاخره حکم آثار برش مترتبه باید موضوع شناسی بشود، چاره نیست. و از کردم خیلی آثار جای خودش آثار زیادی. حالا بگذاریم. پس امر سوم این است که آیا مماثلت در نایب و منوب و عن شرط است یا شرط نیست. بدین معنا اگر منوب و عن زن است، نایبم باید زن باشه مثلا، اگر منوب و عن مرد هست نایبم باید مرد باشه، آیا مماثلت شرط است یا نه؟ عرض میکنیم که فی الجمله بین عامه و خاص اختلافی نیست در این که مماثلت در نیابت شرط نیست، لذا مرد میتونه از زن نایب بشه، زنم میتونه از مرد نایب بشه. حالا این فعل جمله میگیم بعد روشن میشه، بعضی موارد ممکنه اختلافی باشه. دلیل بر این مطلب در خصوص حج روایات مستفیضه معتبره است که دلالت می کند بر این که مماثلت در نیابت حج شرط نیست. از جمله این روایات صحیحه حکم ابن حکیم است در باب هشتم از ابواب نیابت حج، حدیث یکم عن ابی عبدالله علیه السلام قال يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة. روایت صحیح و سند تام و دلاله. مرد از زن میتونه حج انجام بده به نیابت، زن از مرد، زن از زن، مرد از مردم که ذکر نشده به خاطر وضوحش دیگه، این دیگه فقایت الوضوح. روایت دوم صحیحه معاویت ابن عمار در همین باب، حدیث دوم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل؟ قال لا بأس. سند تمام و دلالت تمام و هاکذا روایات دیگری که در که به این مضمون در ابواب مختلف هست.
اصل اولی جواز
نه، اصل اولی جواز نیست. اصل اولی در نیابت در این عبادات عدم جواز، عدم اجزا است. لذا بر نیابت با دلیل خاص داشته باشیم. اینجا دلیل خاص داریم که در نیابت مماثلت لازم نیست. دقت کنید.
بله، پس از این که اصل نیابت رو دلیل برش کنیم باز در اینها.
بله، بله دیگه اصل نیابت هم جواز نیابت دلیل داریم فی الجمله است. کیفیت نیابت. هر جا شک کردیم اصل اولی عدم جوازه. لذا نیابت در عبادات لولا این روایات دلیل داشتیم که نیابت در عبادات درسته. اما اگه دلیل نداشته باشیم شک کنیم آیا مماثلت شرطه یا نه، غیر مماثل نیابت کرد، شک که در سقوط داریم بعد از سقوط تکلیف. اصالت الاشتغال براءت یقینی، عرض کنم اشتغال یقینی براءت یقینی میگه کافی نیست.
بعد از اثبات اون
باشه، هرچی باشه، بالاخره واقعا این احتمال عقلایی وجود داره که مخصوصا حالا در حج که بعد بعضی مواردم اینجا و بعدم بعضی جای دیگه اشاره می شود که ممکنه بالاخره برخی از تفاوت‌ها باعث بشه این قضیه رو. بله، اگر شما یک قیاسی رو تشکیل بدید، یک اطمینانی از این قیاس بگیرید، اون بحثی است. ولی در عبادات این گونه اطمینان‌ها شاید خیلی نتونه مثبت تکلیف باشه. بگید چون اشتراک در احکام دارن بنابراین پس نیابت مثلا، نه، وقتی خلاف اصل بود دیگه اینا مشکل. حالا دقت کنید، آن چه که مهم است در اقامه دلیل این است که در مقابل این روایات یه روایتی وارد شده است که ممکنه ادعا شود این روایت دلالت میکند در نیابت در حج مماثلت شرط است. و حداقل زن نمیتونه نائب مرد باشد. این روایت رو باید بررسی کن. روایت در باب نهم از ابواب نیابت حج حدیث دوم است، هم سند رو دقت کنید هم متن رو. روایت اینه، مرحوم شیخ طوسی اینجور روایت رو نقل میکنه، علی ابن حسن ابن فضال عن عباس ابن عاص عن عبدالله ابن بكير عن عبيد ابن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل السرورة يوسي أن يحج عنه هل تجزي عنهم رأتهم؟ قال لا، كيف تجزي امرأتهم و شهادته شهادتان؟ قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل، فقال لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة. در رابطه با این روایت دو بحث مهم و قابل توجه است. بحث اول بحث سندی، بحث دوم بحث دلالی است. اما سند روایت، روات مذکور در سند مشکلی ندارن، یعنی از ابن فضال به بعد تا عبید ابن زراره همه ی روات ثقه هستن. انما الکلام در این است که فاصله بین شیخ طوسی و ابن فضال حدود 200 سال است. طریق شیخ طوسی به ابن فضال چه طریقی است؟ در مشیخه تهذیب که مراجعه میکنیم میبینیم شیخ طوسی طریق رو چنین نگاشته است: و ما ذکرته فی هذا الکتاب عن علی ابن حسن ابن فضال فقد اخبرنی به احمد ابن عبدون المعروف بابن الحاشر سماعا منه و اجازتا عن علی ابن محمد ابن زبیر عن علی ابن حسن ابن فضال. این طریق رو هم که در حقیقت جزء سند است باید بررسی کنیم. احمد ابن عبدون ولو توثیق خاص نداشته باشه ولی ثقه است، چون از مشایخ نجاشی است و ما معتقدیم مشایخ نجاشی همشون ثقه است. احمد ابن عبدون ثقتون، علی ابن محمد ابن زبیر قرشی توثیق نداره، نه توثیق خاص نه توثیق عام، لذا روایت از این جهت مشکل داره، بلکه این اشکال سرایت میکنه به انبوه روایاتی که مرحوم شیخ طوسی از ابن فضال نقل کرده در ابواب مختلف فقهی، و طریقم همین طریق است. لذا ببینید مدرسه نجف مرحومای خویی من کتاب طهاره الی کتاب صوم در موارد کثیره وقتی به روایاتی برخورد میکنن که شیخ طوسی از ابن فضال نقل کرده، میفرمایند روایت ضعیف است، قابل اعتنا نیست، به خاطر اینکه طریق شیخ طوسی به ابن فضال مشکل دارد. مثلا ببینید در کتاب طهاره بحثی است، آیا وضو به فضل مایی که سور و نیمخوره آبی که زن حائض از او آشامیده صحیح است یا نه؟ حرام مکروه چطوره؟ روایتی رو از مرحوم شیخ نقل میکنن، قال علیه السلام اذا کانت مأمونتن فلا بأس. بعد مدرسه نجف میفرماین ثم ان الروایه وین کانت موثقتن من ابن فضال الى آخر سند، که سند دیگری غیر از این سنده، ولی در اون سند هم از ابن فضال تا امام رواتش موثقن، الا ان تاریخ الشیخ الى علی ابن حسن ابن فضال ضعیف به علی ابن محمد ابن زبیر. از کجا معروف بوده؟ از کجا؟
انبوی از روایت رو بوده
شیخ
آورده، آدم ضعیفی هم نقل کرده.
چه اشکال داره؟
خیلی اشکال داره،
خدا خیلیتون میره.
اشکالش اینکه خیلی از معارض دیگه از بین میره.
حال شما خوبه، ثبت العرش ثم من قش اثبات کنید معارف بعد بگید از بین میره. وقتی ضعیفه صدق العادل نداری،
از کتب معروف نقل،
از کتب معروف نقل میکنن. شما از کجا میدونید؟ از کجا معلوم ثابته؟ ایشون وقتی در آخر مشیخ میاد میگه که من هر چی در تهذیب از ابن فضال نقل میکنم فقط اخبرنی بهی ابن عبدون عن علی ابن محمد ابن زبیر، یعنی داره میگه آقا من هر چی در کتاب تهذیب گفتم ابن فضال کی به من خبر داده؟ ابن عبدون خبر داده از این آقای علی ابن محمد ابن زبیر. خدا خیرتون بده، سند وقتی ذکر میشه بالاخره جزء سند هست یا نیست؟ این شهرت کتاب به نحوی که هیچ خدشه‌ای در کتاب نیست از کجا اثبات میشود؟ جز از این طریق؟ نقل کرده، بسیار خوب، چندین روایت از ابن فضال نقل کرده، میگه من به این طریق نقل کردم، داره خودش میگه به این طریق نقل کردم، نمیگه ان الکتاب کان مشهورا معروفا احتیاج به طریق نداره، لذا من تیمنم طریق رو. مرحوم نوری اینو میگه، میگه این طرقی که در مشیخ ذکر شده برای تیمن و تبرک است. خود مرحوم شیخ اینو نمیگه، خود مرحوم شیخ میگه روایاتی که از ابن فضال نقل میکنم از این طریق نقل میکنم. مثل این که بنده بیام خدمت شما عرض کنم بگم حدیثی رو، این واقعی رو که نقل میکنم از این طریق دارم به این سند برای شما نقل میکنم، شما باید اون سند بررسی کنید؟ نباید بررسی کنید، باید بررسی بشید. و اصلا کتاب افروز کتاب این شهرت رو ثابت کنید. آنچنان این کتاب در زمان شیخ طوسی مشهور و دست همه بوده است که مشکل ای نداشته. مثلا از اون خیبی نداره، آقای احمد ابن عبدون از ابن زبیر اجازتن و سماعتن اینا رو گرفته. ما باید ببینیم ابن زبیر، ببینید باز برگردید، شما مشایخ اجازه رو ثقه میدونید، بسیار خوب، مطلب تمامه، ما قبول نداریم میرو. شما کثرت روایات رو علامت وثوق میدونید، بسیار خوب تمامه، ما نمیدونیم. از یک کتاب باشه حب نداره عزیز من، با این طریق آمده 50 تا روایت نقل کرده. شیخ طوسی داره نقل میکنه، میگه من 50 روایت از این طریق از کتاب ابن فضال نقل کردم. ما باید طریق برامون، یا باید اثبات کنیم این کتاب چنان مشهور بوده در زمان شیخ که خدشه در این کتاب وارد نیست، دستمون کوتاه است از این، هیچی نداریم جز همین کلام شیخ. بله نسل شیخ صدوق هم ما همینه میگویی. خب حالا تازه اول کلام، همونجا اول بحثه که ایشون میفرماید، مرحوم شیخ که نفرموده است، شیخ طوسی که نفرموده است، حالا اینجا بحثه. ابن عبدون که ثقتون نفر بعدیشه. خب مرحوم شیخ چقدر در تهذیب از غیر ثقه روایت نقل کرده؟ چقدر از کسانی روایت نقل میکنه که خودش در استفسار میگه آقا این آقا ضعیف است؟ از کسانی روایت در تهذیب و استفسار نقل کرده که در رجال و فهرست میفرماید کذاب و ضعیف و غالب. چیکارش کنه؟ چیکارش کنه؟ خب اول کلام این رایج و دارج رو باید اثبات کرد. حالا صبر کنید. هاکذا میبینید این بحث امروز خیلی، این بحث رجالی خیلی آثار و ثمراتی در فقه داره، بذار روش دقت داشته باشید. هاکذا میبینید در کتاب و طهاره در این بحث که مصحف من غیر طهره نباید مس شود، روایتی رو نقل میکنه مدرسه نجف، المصحف لا تمسه على غیر طهره، میفرماید سند ضعیف من وجوه منها ان الشيخ رواها باسناده عن علي بن حسن بن فضال و طريق الشيخ اليه ضعيف. دقت کنید تا اوائل کتاب صوم مدرسه نجف مرحومای خویی قائلم که روایاتی که مرحوم شیخ از ابن فضال نقل میکنه در مختلف ابواب فقه به خاطر این طریق ضعیف است. در اوائل کتاب صوم مدرسه نجف یه وجه و طریقی رو بیان میکنن که با این طریق میخوان نتیجه بگیرن ولو طریق شیخ طوسی به ابن فضال ضعیف است، مع ذلك یه راه دیگری وجود دارد که از اون راه استفاده کنیم و بگوییم با این که طریق شیخ ضعیفه ولی این روایات معتبر است. حالا دقت کنید، قاضی جعبه جادویی به کمک میاد. میرید حالا ضمن این که من یک نکته ای توجه بدم، چندین جلسه بعضی از دوستان فاضل میبینم کارشون شده لون تتبع فقط. آقا یه حرف و فلانی از ابن ادریس نقل میکنی، نه اینجور نیست، اینجور نیست، چنین چنان. این توجه رو میخوام به دوستان بدم که بارها گفتیم تتبع و تحقیق، خیلی حواستون جمع باشه، جمع بین این دو باید باشد. این خیلی در مسیر کار این نکته مهمی است. برای کارورزی توجه بکنید، اینجور نباشه که مثلا فقه میدون زیاده، اصول فی نفسه تحقیقه، این تذکر تو اصول خیلی نمیخواد، جایگاه نداره، اما تو فقه توجه داشته باشید یه وقتای تتبع چون راحته، مخصوصا با جعبه جادویی شما، از تحقیق بازتون نداره. یعنی اینجور نباشه که 2 ساعت 3 ساعت وقتتون بگیرید حالا ببینیم آقا ابن ادریس حرف زده یا نه، کی اگه حرف گفته یا نه، چطور، چند قوله، ای اقوال، هی این بر بریم اون بر 2 ساعت 3 ساعت نگاه کنیم، از تحقیق در ژرفای مطلب باز بمانیم. بارها عرض کردم مکتب، نمیخوایم خدایی نکرده مرحوم فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه رو زیر سوال ببریم، ولی ببینید اون لون نباید بشه کار ما. همش 3 صفحه نقل اقوال و کیه گفته، اون فلانی نگفته، فلانی اینجور گفته و چنین، و بعد تو عمق مطلب که برسیم با 2 کلمه تمومش کنیم ببریم. نه اینجوری نیست، منش و طریقه، طریقه صاحب جواهر باید باشه، هم تتبع بجا و هم تحقیق بجا. این نکته هم دوستان توجه داشته باشن. لذا اینجا عرض میکنم که این که من عرض میکنم در اوائل صومیشون برگشتن، این رو حداقل از 2 نفر از تلامزه ایشون که یکی از مایون هست، هدایتشون کنه در نجف هستن، و یکی از آقایونم که استاد مکاسب ما مرحوم آیت الله میرزا علی آقای فلسفی که هست، شاگردان قدیمی مدرسه نجف مرحوم آقای خویی بودند و اجازه اجتهادی که خود آقای خویی به خط خودشون برای ایشون نوشتن که اقدم بر اجازهی که برای آقایون موجود نوشتن، انسان عالم محقق متخلق عجیب و غریبی بود که به نظر من آیتی از قدس و تقوا برای حوزه های علمیه بود. یک نگاه های مراتبی من از ایشون دیدم که این تعابیر رو غلو نیست، تعابیر درست نیست نسبت به ایشون. وقتی به ایشون این کار رو سالها قبل انجام داده بودم، بررسی کرده بودم خدمت ایشون، عرض کردم یک تابستانی در مشهد که این بازگشت مدرسه نجف آثار زیادی داره از این بحث و اینها، و آیا تأثیر گذاشته در فتاوای ایشون، بعد تغییر کرده فتاوا، تغییر نکرده، چنین چنان. و بعد گفتم که بالاخره عرض کنم که بررسی بشه که این کی ایشون برگشتند از این فتوا و اینها. چون فرمودم من نمیدونم، الان نمیتونم چیزی بگم، چیزی به ذهنم نیست. بعد ما یک سفر رفتیم عراق، این توفیق حالا سلب توفیق شده از ما، به جهاتی دعا کنید که این توفیق باشه، که خیلی هم مایلم. یک سفر رفتیم عراق و مرحوم های فلسفی هم در همون سفر، ما با مرحوم والدمون بودیم، مرحوم های فلسفی هم بودن در صحن مطهر امیر مؤمنان علی علیه السلام، یک گعده ای کردیم و بعد ازشون بحثای و صحبتهای اون بحث کامل و زیاره مطرح شد و به این بحثم اشاره کردم. من ایشان فرمودن که بله، من بعد شما اون بحثی که مشهد داشتید و اینها، بعدا من تأمل کردم اونجوری که از مرحوم آقای بهشتی که در عراق بودن و باز از اقدم تلامزه مدرسه نجف بودن، از ایشون من شنیدم که ظاهرن در کتاب طهاره و صلات و این گونه عبادات ایشون قائل به ضعف بودن، بعد برگشتن. این تعبیری که ایشون کردن، یکی از موجودین از تلامزشون با صراحت گفتن که در کتاب صوم ایشون برگشتن. تتبع در نوشته ایشون هم نشون میده، ولو ممکنه اگه برید سراغ جعبه جادویی یک جا دو جا ببینید تو کتاب طهاره تو متنیشون آوردن که مثلا این روایت ضعیف است به خاطر این تاریخ، ولی میشه درست کرد تاریخ رو. اینا چیزاییست که بعدن اضافه شده، یعنی اینجور نیست که در اول بوده، اینا بعدن نیست. اشکال کنه ها شما گفتید کتاب صوم، یک جا ما کتاب طهاره پیدا کردیم که اشاره کرده مقرر، نه اگر اشاره کرده اون بعدن اضافه شده، ظاهرم تا اوائل کتاب صوم میشون معتقد به همین مسئله بوده. حالا دقت کنید، حالا از بحث صوم بالاخره به بعد، ایشون طریقی رو انتخاب میکنن که با این طریق میخوان تصحیح کنن این روایات. مثلا ببینید در اول صوم با جایی که هنوز از این طریقه برنگشتن عبارت شنو بخونید، بعد شما مراجعه کنید ببینید چطور برگشتن، به چه روشی. اون روش رو دیگه امروز فرصت نیست، فردا توضیح میدیم، نقد میکنیم، تصحیح میکنیم بعد اون روش رو که مطالب مهم قابل ارائه هست. در کتاب صوم جواز تجدید نیت در واجب غیر معین، اگه کسی میخواد روزه، اگر در روزه غیر معین، واجب غیر معین، کی میتونه انسان تجدید نیت کنه؟ از صبح چیزی نخورده، بعد از صبح ساعت 3 و 4 یه مرتبه میبینه از صبح چیزی نخورده، آیا نیت کنه الان برای یک واجب غیر معین میتونه نیت کنه یا نه؟ وقت اینجا مطالبی رو میگن مرحوم آقای خویی، بعد یه روایت میارن که تا غروب خورشید میتونه تجدید نیت کنه، بعد عبارتشون اینه: و هی واضحت و دلاله بی جواز تجدید نیه فی الواجب الغیر المعین غیر ان سندها لا یخلو من الخدشه و این عبر عنها بالموثقه فی کلمات و این عبر عنها بالموثقه فی کلمات غیر واحد منهم المحقق الحمدانی و غیره اغتراراً بظاهر السند غفلتاً عن ان الشیخ لا یروی عن علی ابن حسن ابن فضال بلا واسطه بل الیه طریق لا محاله و حیث فی الطریق علی ابن محمد ابن زبیر القرشی ولم یوسط فالروایت محکومت بالضعف. این تا اوائل صوم، بعدن مراجعه کنید در بعضی از مباحث ایشون عرض کنم که بر میگردن از این نظریه، روشی دارن، اون روش رو مورد مطالعه قرار بدید تا فردا بررسی کنیم اون روش رو، ببینیم چگونه است. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد. بله. نه نفروشید آه این باشه حسن استفاده بکنید یا بفروشید بهتر شو بخرید. بله بله
Thank you.